مورد اثر بخشی و ایمن بودن اون تاکید خواهد بود.
فعلا هم که سازمان جهانی بهداشت هنوز تحقیق آنچنانی روی واکسن ایرانی انجام نداده، درسته؟
نه واقعا همش به خاطر اینکه در حال ما هم تولیدی نداشتیم که اونها بخوان، که معمولا این شکلی هست. شما واکسن همین فایزر هم که نگاه بفرمایید، اول خود در خود امریکا داره تایید پیدا می‌کنه، بعد میاد حالا سازمان بهداشت جهانی روش نظر میده. خب اول نهادهای رگولاتوری و نهادهای نظارتی داخل کشور ما باید که نظر نهاییشون رو بعد از اتمام مطالعات انسانی بدن، تا بعداً خب سازمان بهداشت جهانی بخواد روش نظر بده.
ولی واقعا آقای دکتر جای تقدیر داره، به رغم این همه تحریم‌های همه جوره
بله.
کشورهای مختلف از جمله دولت واشنگتن، ایران موفق شد که از این واکسن جدید رونمایی بکنه. مطالعات بالینیشو الان داره انجام میده و این خیلی اتفاق خوبیه. به قول شما تو کلی کشورهای دنیا ما حداقل تونستیم این کارو انجام بدیم.
من به شما عرض کردم و به هر حال از بین مثلا 278 کشوری که در دنیا
بله.
حضور دارن، شما ببینید چند کشور دارن روی واکسن طراحی و تولید واکسن کرونا کار میکنن. خب به هر حال ما یکی از اون کشورهایی هستیم که در این حوزه متخصصان ما وارد شدن و واقعا من آرزوی موفقیت دارم برای واکسن شده داخلی.
انشالله ما هم بهشون دست مریضات میگیم، هم به شما هم به همکارانتون هم به همه کسانی که تو این حوزه فعالیت کردن. معمولا روال برنامه ما چون در خصوص تولید کالاهای ایرانی هست، حالا همه جور چیزی، یه امتیاز میگرفتیم از مهمان ارجمندمون، میگفتیم مثلا الان یه همچین کالای ایرانیش هست، خارجیش هست، از یک تا ده یه امتیاز بدید به ایرانیش به خارجیش. منتها این هنوز هر دوتاش نتیجهش کاملا مشخص نشده بخوایم امتیاز بگیریم. حالا اگه دوست دارید تو این زمینه هم حرفی داشته باشید، نکته‌ای بخواید بگید، ما که ده میدیم به این همه تلاششون.
واقعا بعد به تلاش همین که ما ورود کردیم و جسارت کردیم به نظر نمرش 20
تدبیر
و باید بهتر نمره گرفت. ولی برای فنی و تکنیکال اجازه بدید که انشالله بعدا
تداوت
بکنیم که چه شکلی هستش.
انشالله. بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر کاظم علی. انشالله که تنتون سالم باشه. سپاسگزار از همراهی شما، عصر خوبی رو براتون آرزو میکنم.
من مرسی، خیلی ممنون از دعوت شما. عصر شما بخیر.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
خداحافظتون.
ساعت الان 16:40 دقیقه است. ما امروز از حماسه تولید واکسن کرونا با شما صحبت کردیم. نکات خوبی رو هم آقای دکتر کاظم علی، دبیر انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران، برامون گفتن. افتخار میکنیم به کشور عزیزمون ایران. خیلی از مردم پیامکایی که ارسال کردن رو حالا تو این فاصله ها براتون میخونم، پیامکاشون قشنگ بوده. گفتیم شما به این واکسن ایرانی اعتماد دارید، اگه اینجا یه واکسن ایرانی باشه، یه دونه واکسن خارجی باشه، روبروی هم فرض کنید همون فایزری که همش این ور اون ور دربارش حرف میزنن، کدوم یکی رو انتخاب میکنید برای تزریق و اینکه چقدر دربارش تحقیق میکنید؟
تابلوی باردان.
چند تا پیامک رو بخونم. 939-40-44 نوشته: با سلام و آرزوی موفقیت به دانشمندان عزیزم، خیلی خوشحال هستم، دعا میکنم، مطمئنم که واکسن خوبی میشه. 30,000-36,37 سامانه پیامکی ماست. نوشتن که نه تلفن اعلام میکنید نه پیامک. 30,000-36,37-22,65-25-25. نوشته که سلام، واکسن خارجی هم بازم دانشمندان ایرانی خارج از کشور در اون دخیل هستن، مطمئن باشید، اما با آزمایشگاه های بزرگتر و فناوری های بیشتر. 916-49-65 نوشته که ما مردم ایران بسیار بسیار پیشرفته هستیم، به ویژه در حوزه دارو. 911-10-13 میگه: من به دانشمندان کشورم اعتماد دارم و در آینده نزدیک جزو 5 کشور برتر در این علم خواهیم بود. به دلایل بسیار واکسن تولید خودمون رو میزنم. از گرگان. من این پیامکاتون رو دارم میخونم عزیزان شنونده. دوست دیگری نوشته که سلام، فقط واکسن ایرانی، اونم میدونم که اعتماد دارم به دانشمندان ایرانی و به کشور عزیزمون ایران. متشکرم، همچنان همراه ما باشید. دوست دیگری هم نوشته که سلام علیکم، یزدان پناه هستم، قشقایی. افتخار و باعث غرور برای ما که خودمون رفتیم این واکسن رو تولید کردیم. دعای خیر همه، بدرقه راهشون. میخواییم تلفنم پخش کنیم براتون.
با عرض سلام و تسلیت به مناسبت اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، من به عنوان یک ایرانی با شنیدن ساخت باکسن به دست متخصصان ایرانی خیلی خیلی خوشحال شدم وقتی که خواهر خوبم خانم زهرا تقی‌مولا درباره واکسن فرمودند. وظیفه خودم میدانم یک تشکر از همه عزیزانی که سهمی در این کار دارن تشکر بکنم، به خصوص از خانم مخبر که داوطلب شدن اول نفر واکسن را به ایشان تزریق کنن. برای همه آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. با تشکر مجدد، عزیز حسنپور هستم از تهران.
ممنون از محبت شما جناب آقای حسنپور، خیلی متشکرم. ما هم واقعا خوشحال شدیم از این اتفاق. به قول جناب آقای دکتر کاظم علی، بین 270 تا 80 تا کشور ما هم جزو اون کشورهایی بود که در تولید واکسن فعالیت کرد، حرفی برای گفتن داره. حتی سازمان جهانی بهداشت هم گفته ما شگفت زده هستیم و بی‌صبرانه منتظر مشاهده نتایج آزمایش‌های بالینی این واکسن می‌مانیم، با توجه به اینکه واقعا ما با تحریم‌های ناجوانمردانه روبرو بودیم. دانشمندان ایرانی تلاش کردن که تو این زمینه کاری بکنن کارستان. یه تلفن دیگه هم مثل این که از بشنویم.
واکسن واقعا بهترین چیزه. پزشکات که دارن اختراع میکنن، متاسفانه یه ما داریم و خودمون رو باور نداریم و دشمنم زیاد داریم نمیذاره ما پیشرفت کنیم. یعنی نه تو علم پزشکی، تو علم صنعتی هم واقعا نمیذارن ما نفوذ کنیم به کشورهای دیگه، یعنی خودمون رو بسازیم. و واقعا بهترین پزشکات دنیا پزشکای ایران و حرف اول رو میزنن تو صنعتگران و همینجور. متاسفانه ما چون استقبال نمی کنیم این ضعف ما شده و دشمنم داره تبلیغات رسانه‌ای میکنه که آقا این واکسن نمیده بده. چرا این همه واکسن قصه فلج اطفال ایران خودش مگه تولید نکرد؟ چقدر بچه ها فلج میشدن جلو این داستانه گرفت؟ مگه خارجی ها اومدن این تولید کردن؟ بالاخره پزشکای ما هم زحمت میکشن. حالا یه جای کار ایراد باز ما پیدا میکنه، نمیشه ما اونو دلیل قرار بدیم که بالاخره هر شخصی باید یه تجربه بگه. بالاخره هر کشتی میگیره زمین میخوره و بلند که باید دوباره کشتی میگیره، مطمئنن پیروز میشه و ما هم مطمئنن پیروز میشه توی هفته، به شرطی که مردم قبول داشته باشن. یعنی خودمون اول باور داشته باشیم، از سنت تراپیز اشکامون هم حمایت میکنیم انشاءالله که به موفقیت برسیم. من این واکسن رو میکنم.
خب پیامکاتون هم جالبه. 990-94-82 آقا هوشنگ از شیراز میگه ایران در علم پزشکی جزو کشورهای مطرح در جهانه، قطعا در این مورد هم من ایمان دارم که این واکسن مراحل آزمایشش رو طی میکنه و در آینده نزدیک در دنیا مطرح میشه. بله، ما این همه گردشگری سلامت داریم تو کشورمون، یعنی از خیلی کشورهای دیگه بلند میشن میان ایران جراحی‌هاشون رو، به خاطر اینکه قیمتش مناسب‌تره و خیلی از مشکلات پزشکیشون رو در ایران برطرف میکنن و میرن. این رو که دیگه همه میدونیم. دوست دیگری نوشته که سلام، راستش رو بخواید از بچگی فوبیای واکسن دارم، یعنی اینکه میترسم از واکسن. میشه واکسن نزنم؟ شربت نداره احیانا؟ 992-72-99 فعلا حالا تو این زمینه دارن رو واکسنش کار میکنن، رو شربتش کسی کار نکرد. ممنونم ازتون که این همه اعتماد دارید به واکسن ایرانی. من هنوز ندیدم یکی بنویسه واکسن خارجی، ولی بگید هر آنچه که هست بفرمایید. مثلا خب خیلی نوشتن بررسی میکنیم که طبق نظر آقای دکتر کاظم علی دقیقا این بررسی باید صورت بگیره که همین الانم هم در حال آزمایشات بالینی و مطالعات بالینی هستن. میخوام اگه بشه چند تا خبر خوبم براتون بخونم.
موفقیت از آن کسانی است که هر روز برای بازار رقابت با انگیزه و دانشی قابل ستایش ایده‌ای نو دارند. در خبر خوب،
خب از سهم بالای دانشگاه فنی حرفه‌ای بگم تو اشتغال کشور. این رو معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فنی حرفه‌ای کشور گفته سهم بسیار بالایی داره دانشگاه‌های فنی حرفه‌ای و گفتن که در ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه ها امر پژوهش 55% از معیار ارزیابی ما رو به خودش اختصاص داده و نسبت به فعالیت‌های آموزشی دانشگاه اهمیت بیشتری داره. امیدواریم که در آینده از ظرفیت دانشگاه‌های فنی حرفه‌ای کشور به نفع احسن بهره ببریم و بتونیم سهم خودمون رو در گام دوم انقلاب به خوبی ادا کنیم. خیلی کار خوبیه اینا که میرن دانشگاه فنی حرفه‌ای و حالا همین آموزشکده‌های فنی حرفه‌ای مهارت آموزی می‌کنن. مطمئناً بچه‌های با مهارتی بار میان. بریم با یه کارآفرینم آشنا بشیم، فکر می‌کنم جانباز باشن. این کارآفرین عزیزمون هم معلول هستن. بله بشنویم ببینیم که چیکار کردن.
برای تهیه گزارش به روستای چمشهران در بخش معمولان رفتیم، جایی که معلولیت باعث نشده تا کار و تلاش متوقف شود.
معلولیت باعث یعنی مو اگر کسی کار نکرد، اگر هر کسی اراده داشته و با استوا کار بکرد میتونه هر کاری که باها انجام بده.
تحصیلگران زحمت کشیدن، سال 98 به روستا ورود پیدا کردند، از طریق افراد معتمدی که روستا میشناختن متوجه شدن که آقای رضاعلی عزیزی یه پرورش مایی در سخت داره که این طرح ایشون به دلیل نبود منابع مالی هر کاملا خوابیده و تا یه سری مراحل کمکش کردن و به بانک معرفیش کردن.
آقای عزیزی میگوید پرداخت وام باعث شده تا استخرهای مایی خود را تجهیز کند.
طرح ما 40 میلیون تومان وام مودن. ما دو تا استخر داریم و هر استخر هم حدود 1000 تا مایی ریخته مده داخلش.
این کارآفرین که روزانه برای کار خود ساعت‌ها وقت می‌گذارد با داشتن معلولیت ولی در کار تولید موفق بوده.
ساعت 6 صبح بلند میشیم، شروع به کار می‌کنیم تا تقریبا ساعت 5 بعد از ظهر هم کارمون تموم میشه.
روزایی که پدرمون اینجا نیستن برای غذا دادن به ما یا برای هواشون رو روشن کنیم، ما هم بهشون کمک میکنیم، ولی بیشتر کارش رو خودشون انجام میدن. اگه بتونن که بیشتر به ما کمک کنن ما میتونیم کارمون رو خیلی رونق بدیم.
البته این مرد پرتلاش در کنار پرورش ماهی کار کشاورزی رو هم انجام میدهد.
ما در کنار پرورش ماهی کشت برنج هم تقریبا 1 هکتار برنج کاشتیم، چند درخت هم درخت انجیر داریم.
بله، برای تلاش و موفقیت هیچ زمان دیر نیست. با تمام وجود ایران کشور عزیزمون رو می ستاییم. بدرود.
می نشینم پای ایران، می شتابم به هر جای ایران، می کشم دست خود بر زمین و آبی آسمان های ایران،
آبی آسمان های ایران.
می دهم با تمام غرورم دست همت به رویای ایران، ره سپار قدم گاه خورشید، راهی صبح فردای ایران،
راهی صبح فردای ایران.
کشم از فراز دماوند پرچمی بر بلندای ایران، می نویسم بر این خاک عاشق صد ترانه به معنای ایران،
صد ترانه به معنای.
در خانه میمانم چون
من یه فرد 80 ساله هستم. میگن بمون تو خونه تا کرونا رفت.
وقتی تو خونه بمونیم آمار مبتلایان به کرونا پایین میاد.
تو خونه میمونم چون بهترین واکسن علیه کرونا.
تو خونه میمونم برای کاهش بار کرونا.
من توی خونه میمونم چون دمیدن امید توی جامعه است.
ماندن من، تو و او بهترین و شگفت‌انگیزترین کاریست که آمار را به شدت پایین می آورد. اقوام ایرانی، کدامتان موفق تر عمل خواهید کرد؟ در خانه می مانم.
ما با همین
آیا می دانید قرار دادن بخاری بزرگ در اتاقهای کوچک 10% به مصرف گاز خانگی اضافه می کند؟
درس رو شروع میکنیم بچه ها.
آخ جون آقای معلم، من عاشق این درسم آقای معلم.
بچه ها شما راجع به گاز طبیعی چی میدونید؟
اجاق گاز طبیعی آقای معلم؟
نه، خود گاز، سوختی به نام گاز طبیعی.
بخاری آب گرم کن و اجاق گاز و منقل کبابی و شفاشخونه ها و یه عالم از دستگاه ها با گاز طبیعی کار میکنه آقای معلم.
آفرین به شما بچه های باهوش. خب به نظر شما وظیفه ما در قبال مصرف گاز طبیعی چیه؟
باید گاز طبیعی رو درست مصرف کنیم آقای معلم.
آفرین، اون وقت چرا؟
چون گاز طبیعی انرژی مورد نیاز نسل های آینده این مملکت هم هست آقای معلم.
آفرین بچه ها.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ اینجا دکتر کتابه. دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. توی زندگی برای انجام هر کاری باید آماده بشیم. مثلا وقتی میخوایم بریم بیرون باید آماده بشیم، میخوایم بریم سفر بازم باید آماده بشیم. موفقیت هم همینجوره، قبل از دست یافتن به موفقیت باید برای اون آماده بشیم. این روزایی که بیشتر وقتای آزادم و تو خونه سر میکنم، رفتم سراغ دکتر کتاب و ازش خواستم برای امروزم به هم کتاب معرفی کنه. دکتر بی هوا اینکشو داد بالا و گفت
امروز استعداد هرگز کافی نیست بخون.
استعداد هرگز کافی نیست، به نظرم بشه پیداش کرد. خودشه، کتاب استعداد هرگز کافی نیست به قلم آقای جان مکسول. ساعت رو تنظیم کردم، فقط 60 ثانیه وارد دنیای این کتاب میشیم، ببینیم چه خبر. با کتاب استعداد هرگز کافی نیست 4 انتخاب رو از مجموع انتخاب هایی که باید برای به حداکثر رسوندن استعدادهای شخصیمون انجام بدیم رو بررسی کردیم. این 4 انتخاب ها چی بودن؟ 1 باور که استعداد ما رو بالا میبره، 2 علاقه که استعداد ما رو نیرو میبخشه، 3 ابتکار که استعدادمون رو فعال میکنه، و 4 تمرکز که استعداد ما رو جهت میده. امروز قراره با هم 3 دیگه شو بررسی کنیم. پنجمین انتخاب از مجموع انتخاب ها، آمادگی. اگر به خوبی آماده بشید تو جایگاهی قرار میگیرید که احتمال موفقیت بسیار بیشتر از شکسته. آمادگی باعث میشه که استعداد شما از چیزی که در حالت دیگه امکان داره موثرتر باشید. صرف نظر از این که چقدر استعداد دارید، اگر آمادگی نداشته باشید همه چیزو به دست شانس میسپارید. در کل آمادگی خوب 3 قدم اصلی داره: 1 ارزیابی، 2 ردیف کردن، 3 نگرش. حالا تو توضیح این بنده اومده که ارزیابی یعنی بررسی کنید که لازمه به کجا برید و واقع بینانه برای رسیدن به اونجا چقدر باید هزینه کنید. ردیف کردن یعنی اینکه مطمئن بشید که تو مفاهیم مقدماتی موجود ماهر شدید، یعنی باید همه تکنیکا و سیستمایی که برای دستیابی به هدفتون لازمه رو بلد باشید یا اینکه اونا رو یاد بگیرید. و در توضیح نگرش هم اومده که ذهنتون رو تمرین بدید که خودتون و توانایی هاتون برای کسب چیزی که لازمه رو باور کنید. اما انتخاب بعدی، تمرین. در زندگی مانند ورزش، در سطحی که به طور معمول تمرین انجام میدید بازی میکنید. هیچ کس با استعداد بالا به دنیا نیومده. برای خوب شدن تو هر چیزی همه ما باید تمرین کنیم. برای تمرین مؤثر به 5 عنصر نیاز داریم: 1 یه معلم یا مربی که در بینش پیدا کردن ماهر باشه، 2 یک میل درونی تا بیشترین تلاشمون رو براش انجام بدیم، 3 یه هدف یا مقصود روشن تا تو اون مسیر عمل بکنیم، 4 پتانسیل تا در چیزی که برای انجام اون تلاش میکنیم عالی باشیم، و نهایتاً 5 منابع، ابزار و تجهیزات مناسب. و و حالا میرسیم به هفتمین انتخاب، پشتکار. پشتکار یعنی تموم کردن کاری که شروع کردیم. این که استعداد داشته باشید یه چیزه، ولی در کل با این که پر انرژی بمونید متفاوته. این که چقدر با استعداد هستید مهم نیست. تا وقتی پشتکار نداشته باشید نمیتونید موفقیت بزرگی کسب کنید. شما مجبورید امور رو کاملا دنبال کنید. و در نهایت تو خط پایانی این بخش اومده که اگر فقط روی روزایی که حس خوبی دارید کار کنید، نمیتونید چیزی بیشتر رو تو زندگی به انجام برسونید. پایداری، سرسختی تو یک هدف. خب تا اینجا 7 مورد از مجموع انتخاب ها رو با هم بررسی کردیم. شما شنوندای عزیز از طریق سامان پیامکی 30000 3637 میتونید نقطه نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. خیلی مخلصیم و ممنونیم که دکتر کتاب رو میشنوید. تا یه دکتر کتاب دیگه،
بدرود.
بله،
مردم ما کاملا بازی گرفتن جریان.
ماسک همه جا نزدم، 30% ریم درگیره، نفس کشیدن واسم سخت.
کاملا ول کردن، میگن خیلی خب حالا گرفتیم ما میمیریم دیگه، حداکثر ما میمیریم، به شما چه ربطی؟
حالا من که بزنم 4 دی نمیزنم چه فایده؟
نمیدونه که اگه خودش بگیره این نفر دیگر رو آلوده میکنه، که از اون این نفر هم یکی دو نفر ممکنه بمیره.
یعنی بزرگترین آرزو میشه نفس کشیدن.
اشکال نداره نزنم، فقط اومدم بیمارستان مثل من باید همینو بزنند و اکسیژن وصل کنن.
چند وقت داریم ما التماس میکنیم، ما باید خواهش کنیم. چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم.
نگران هستیم از اینکه اگر مردم رعایت نکنن شاید واقعا خیلی سخت باشه ادامه این مسیر.
تمام بخشای بیمارستان دیگه شده کووید مثبت.
خیلی وقتی که خانوادمو ندیدم.
فشار کاری روی پرسنل خیلی زیاد هست. پرسنل و پزشکا واقعا فرسوده شدن.
بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهن برید. بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم.
در هر 3 دقیقه یک نفر در اثر ابتلا به کرونا فوت می کند.
شما قطع کننده زنجیره کرونا باشید.
آیا می دانید با کم کردن فقط 1 درجه از دمای خانه می توانید هزینه مصرف گاز خود را 5% کاهش دهید؟
کمال جمال باباتون رو ندیدی؟
بله دیدیم مامان، رفت اون رو تا خالیه مامان، بابا مشکوک بود مامان.
آره جانم، ببین تو اتاقم هیچ کی هم نیست، اینجا هم همون کارو بکنم، یعنی بخاری کم بکنم، بخاری هم خاموش کردم.
باقی داری چک میکنی درجه را
بسته. آقای ایمنی گفت، به خدا خودش گفت.
سلام خانم آقا یحیی، اگه در اتاقای خالی رو ببندین و بخاریاشو خاموش کنین یه عالمه در مصرف گاز صرفه جویی میشه. فقط اون جاهایی که درش هستین و رفت و آمد دارین و گرم نگه دارین.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رحیافت رادیو اقتصاد رادسپند. شما امیر حسین راسخ هستم، با برنامه گیم شب با شما همراه خواهیم بود در گفتگو با مهمانان محترم برنامه. میراث مرد میدان، مرد میدان اطاعت، مرد میدان رفاقت، مرد میدان خدمت، سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی رو به بحث و گفتگو میگذاریم و از مهمانان محترم خواهیم پرسید که در حوزه امنیت، توسعه اقتصادی با کشورهای همسایه و امنیتی که در منطقه اتفاق افتاد، حاج قاسم سلیمانی چه نقشی داشته و حالا که او به ظاهر در میان ما نیست، اوضاع ما چگونه خواهد شد در منطقه، در داخل کشور و شرایطی که اون مرد بزرگ برای ما فراهم کرد. اما پیش از پرداختن به موضوع برنامه، رحلت عالم بزرگوار، فقیه دانشمند حضرت آیت الله مصباح یزدی رو به همه هموطنان عزیز و ارجمند تسلیت عرض بکنم. در خدمتون هستیم با رحیافت امشب رادیو اقتصاد. سامانه پیام کوتاه ما 30036-37. با ما همراه باشید. خب تو این روزها شاید درباره حاج قاسم سلیمانی، این مرد بزرگ، حرف و سخن خیلی شنیده باشید، اما حتما نکته‌ای که الان می‌خوایم براتون پخش کنیم حتما یا نشنیدید یا خیلی کمتر شنیدید. جناب آقای دکتر عسکرخانی، استاد محترم دانشگاه در حوزه روابط بین‌الملل، تحلیل محتوا و تعبیری کرده از شهید حاج قاسم سلیمانی که بسیار شنیدنی است. خواهش می‌کنم این بخش رو اتفاق بشنویم از زبان یک متخصص روابط بین‌الملل.
شهید سلیمانی یک شخصیت واقعا شخصی داشت، خواهم بگیم یک شخصیت حقیقی داشت، یک شخصیت برای خودش حقوقی درست کرده بود. در شخصیت حقیقی خودش وقتی صحبت از انسان میکنیم، میبینیم که هدف از زندگی یک انسان روی در کائنات چیه. میگن رسیدن به کمال درجه انسانیت. اونجا هست که هم در تاریخ ادیان میبینیم، هم در اخلاقیات و هم حتی اونایی که رئالیست هستن و فکر میکنن که باید از قدرت استفاده کرد برای صلح و ثبات و توسعه، دقیقا معتقدن که این شخص باید به کمال درجه انسانیت برسه و چون این رفتاری داشته باشه. خب به لحاظ قدرت چی هست که یک چنین شخصی علی رغم قدرتی که داره بعد خیلی افتاده متواضع رفتار میکنه و نشون میده که به کمال درجه انسانیت از بعد قدرت خوشخیم رسیده. ما قدرت رو تقسیم بندی میکنیم به دو نوع، یکی قدرت malignant power بهش میگن، یکی benign power، قدرت خوشخیم و قدرت بدخیم. قدرت بدخیم اون هست که در خدمت سلف اگویزم باشه، در خدمت منافع خاص باشه. اما قدرت خوشخیم اون هست که در خدمت منافع عام باشه، که ازش به اصطلاح پابلیک یوتیلیتی ایجاد میکنه، پابلیک گودز بده بیرون، کالاهای همگانی بده بیرون. وقتی به زندگی ایشون نگاه میکنیم میبینیم که فرمانده، عرض کنم که سپاه قدس بوده، در جاهای مختلف عنوان دومین نفر ایران ازش یاد میشد. این قدرت رو در خدمت منافع خاص خودش نبوده، حتی در خدمت خاص منافع واسه کنید که ایران ایرانیت هم نبوده، در خدمت منافع عام بوده، حتی در سطح جهانی بوده. داعش پدیده ای بود به اصطلاح ویرانگر برای کل جوامع بشریت و ایشون از این قدرت خوشخیم به خوبی استفاده کرد.
بله، توضیحات آقای دکتر عسکرخانی رو شنیدیم، تعبیری که از این شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی به کار بردن، تا تحت عنوان قدرت خوشخیم، قدرتی که در منافع خدمت منافع عام یعنی جهان هست. هیچ وقت یادم نمیره زمانی که رئیس جمهور سابق آمریکا اوباما اعلام کرد که داعش حالا حالا ها هست، وقتی ائتلاف تشکیل دادن برای مبارزه با داعش اعلام کردن که تا چند سال آینده حتما این داعش از منطقه خارج نخواهد شد. وقتی بزرگترین قدرت اقتصادی دنیا رئیس جمهورش همچین حرفی میزنه و بعد از مدتی حاج قاسم میگه 3 ماه دیگر پایان حکومت داعش در جهان رو اعلام میکنم، این مشخص این قدرت خوشخیم معناش چی هست. اما این قدرت در خدمت امنیت بود، اول امنیت رو به وجود آورد، با اون امنیت بستر خیلی اتفاقات مثبت دیگه شد این مرد بزرگ، جناب آقای دکتر مجید شاکری استاد محترم دانشگاه، که وعده کرده بودیم در چنین شبی خدمت شما